ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بریتانیا آمادگی خود را برای بهبود روابط با تهران اعلام کرد. دست کم 24 پناهجو در نزدیکی سواحل ترکیه غرق شدند. پرونده 3 تن از رهبران اخوان المسلمین مصر به دادگاه ارجاع شد. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران و دیدار با وزیر خارجه ایران در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرده است که ویلیام هیگ وزیر خارجه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی بر نیاز فوری برای انجام اقداماتی در جهت رفع نگرانی بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز تاکید کرده است. دست کم 24 پناهجو روز چهارشنبه در پی غرق شدن قایق حامل آنها در دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه غرق شدند. به گزارش خبرگزاری ها سرنشینان قایق ایرانی، پاکستانی، سوری و افغانی بودند و گارد ساحلی ترکیه 12 نفر را نجات داده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که چند تن از غرق شدگان کودک بودند و جستجوی دریایی و هوایی برای یافتن بازماندگان ادامه دارد. پرونده 3 تن از رهبران اخوان المسلمین محمد بدی که اکنون فراری است و معاونان او خیرت الشاطر و رشاد البیومی به دادگاه جنایی مصر ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از منابع قضایی مصر این عده به تحریک به خشونت که به کشته شدن عده زیادی در مقابل وزارت کشور انجامید متهم شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس هیئتی از سازمان وحدت آفریقا روز چهارشنبه با محمد مرسی که از هنگام برکناری در محل نامعلومی در حصر است دیدار کرد. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقام‌های دولت موقت مصر و طرفداران محمد مرسی وارد قاهره شد. سخنگوی وسترولِه هدف از سفر او را ترغیب به بازگشت به مسیر دموکراسی، دنبال کردن روند گذار فراگیر و پایان خشونت‌ها خواند و گفت که این سفر با هماهنگی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می‌شود. خانم اشتون از یک شنبه شب تا عصر سه شنبه در قاهره بود و با اعضای دولت موقت و همچنین محمد مرسی در محل حصرش دیدار کرد. سخنگوی وزیر خارجه آلمان گفت که او برنامه‌ای برای دیدار با شخص محمد مرسی ندارد و تا روز جمعه در قاهره خواهد بود. و خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام‌آباد شد. جان کری با نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان و مقام‌های دیگر سیاسی و نظامی این کشور دیدار می‌کند و درباره روابط دو جانبه و کمک پاکستان به انجام مذاکرات صلح میان طالبان و دولت حامد کرزایی در افغانستان گفتگو خواهد کرد. مدت سفر جان کری اعلام نشده است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که در اون از یک اختلاف آماری 956,000 نفری براتون خواهم گفت. در ابتدای مجله اقتصادی این هفته با نوشین سید حسینی همراه بشیم و خبرهای اقتصادی رو بشنویم.
بورس خبر. مجید روستا، مدیر کل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، در یادداشتی برای هفته‌نامه تجارت فردا ارزیابی کرده است که حدود 8,600,000 نفر در کل شهرهای ایران در سال 90 در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. به نوشته آقای روستا، مطالعات انجام شده بر روی 77 شهر ایران که بالای 100,000 نفر جمعیت دارند، نشان از آن دارد که حدود 6 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی سکنا گزیدند. محمد رضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در حال حاضر تولید خودرو در کشور نسبت به سال 90 به 1/3 کاهش یافته است. به گفته آقای نجفی منش قیمت مواد اولیه وارداتی برای ساخت قطعات خودرو در همین مدت تا 3 برابر افزایش یافته که این موضوع قطع سازان و مصرف کنندگان را ناامید کرده است. اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در گفتگویی با روزنامه شرق گفته در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد بیش از 800 میلیارد دلار درآمدهای ایران هزینه شده است. ترکان که در دولت محمد خاتمی معاون وزیر نفت بوده درباره سخنان محمود احمدی نژاد که گفته بود دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل می‌دهد گفته آن 100 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی شده و بانک مرکزی به ازای آنها ریال چاپ کرده و در اختیار مردم قرار داده و دیگر دارایی دولت محسوب نمی‌شود. با موافقت رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم قیمت هر متر مکعب CNG به 10 تومان افزایش یافت و بر این اساس قیمت این سوخت برای مصارف حمل و نقل به 310 تومان رسید.
لابلای یادداشت‌ها.
فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده نوشته است. خانم مقیمی در این یادداشت که در روزنامه آرمان منتشر شده تأکید کرده است که از همین آغاز به کار دولت 11 مشکلات بسیاری بر سر راه این دولت وجود دارد و مطالبات اقتصادی هم بسیار است. این فعال اقتصادی از میان تمام چالش‌های اقتصادی در کنار موضوع تورم و تأمین معیشت مردم که آنها را مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد نامیده به موضوع اشتغال اشاره کرده است. به نوشته خانم مقیمی کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم نیز از مجرای ایجاد اشتغال می‌گذرد و بر این اساس به باور این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران دولت آتی باید از راه‌های گوناگون در صدد حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال براید. خانم مقیمی توجه به موضوعات کارآفرینی و حل مشکل بیکاری با استفاده از کارآفرینی را راه حل موزر بیکاری نامیده و در این حال این شیوه را شیوهی زمانبر می داند. این فعال اقتصادی پیشنهاد داده که دولت جدید معاونتی با عنوان معاونت کارآفرینی ایجاد کند تا جایگاهی برای ارائه مشاوره در این زمینه جدید باشد. پویا جبل عاملی کارشناس اقتصاد در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته به این نکته اشاره کرده که موضوعات بسیاری در حوزه اقتصاد خرد و کلان وجود دارند که این موضوعات با اختلاف نظر اقتصاددانان همراه است. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود در این حال به موضوعاتی انگشت شمار در حوزه اقتصاد کلان اشاره می‌کند که مورد اجماع اقتصاددانان است. به نوشته این کارشناس اقتصاد یکی از مهمترین مواردی که میتوان گفت اقتصاددانان مختلف به نوعی در مورد آن اجماع دارند از قرار دادن بازار برای انجام امور و فعالیت‌های اقتصادی است. پویا جبل‌عاملی دیگر موردی را که مورد اجماع اقتصاددانان می‌داند ذات پولی بودن تورم است. آقای جبل‌عاملی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که با وجود اجماع قوی بین اقتصاددانان کار سیاستگذاران ساده می شود اما توسعه علم تنها با اختلاف بین محققان و بحث کردن بین آنها رخ می دهد. این کارشناس اقتصادی سرشار بودن علم اقتصاد از اختلافات نظری را خوششانسی این علم توصیف کرده و تاکید می کند که سیاستگذاران می توانند از آن موارد انگشت شمار اجماعی بهره برند و در این حال برای موارد مختلفی که با آن روبرو می شوند گوش به نظر اکثریت اقتصاددانان بسپارند.
یک عدد، یک تحلیل.
3 میلیون نفر.
همه از آنها سخن می گویند، چه آن زمان که قرار است نماینده یا رئیس جمهوری رأی بیاورد، چه آن زمان که قرار است مسئولی وعده بدهد که روزهای خوشی با آمدن او در راه است. از این دست صحبت‌ها در این 8 سال کم نبوده، اما این پیام نوروزی سال 90 چیز دیگری بود. قرار بود دولت دهم با پیشقراولی رئیسش چنین کند:
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت‌های ملت ایران، تجربیت سال‌های گذشته به ما این امید را می‌دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری رو از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
محمود احمدی نژاد که این روزها اسباب و اساسیش را از ساختمان نهاد ریاست جمهوری جمع کرده و آماده ای رفتن از خیابان پاستور است، حتی به این وعده اصرار هم داشت.
اعلام شد که انشالله 2.5 میلیون شغل باید ایجاد بشه. ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا آخه 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
شاید حتی نیازی به گذشته زمان برای اثبات نشدنی بودن آن وعده نبود، اما به هر حال در هفته های پایانی آن سال وزیر کار وقت دولت تصریح کرد که دولت قسم نخورده بود تمام اشتغال وعده داده شده را محقق کند. آن اشتغال 2.5 میلیون نفری تحقق نیافت، اما پایان ماجرای لشکر بیکاران آن نبود. در فروردین ماه سال 92 مسعود نیلی، اقتصاددانی که این روزها برایش جایی در کابینه آینده رزرو کرده اند، در برنامه تلویزیونی شوکی از جنس آمار بیکاران و ایجاد اشتغال ارائه کرد.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، شغل میشه گفت ایجاد نشد. حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14000 نفر سالانه، که خب عدد
یعنی هیچ.
با محاسبات مسعود نیلی نه تنها دولت نتوانسته بود در یک سال 2.5 میلیون شغل ایجاد کند، که در 5 سال 1385 تا 1391 هر سال به طور متوسط فقط 14000 شغل، یعنی در مجموع 70000 شغل ایجاد کرده بود. آمار ایجاد فقط 14000 شغل در سال در تیر ماه امسال در میان نمایندگان مجلس تکرار شد. این بار از زبان منتقد سابق که حال عنوان رئیس جمهوری منتخب را یدک می کشید و چند روز دیگر ردای ریاست جمهوری ایران را برتن می کند، حسن روحانی.
شما آمار مرکز آمار رو نگاه کنید که بین سال 85 تا 90 رقم شاغلین چه مقدار هست. سالی 14000 نفر، این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست.
این سخنان حسن روحانی با تب و تاب دولتی ها همراه شد، از معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت از بیان این آمار برآشفتند. اسدالله عباسی، وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی، از ایجاد 7.500.000 شغل در این 8 سال سخن گفت که به معنای ایجاد 937.500 شغل در سال است. در این میان مرکز آمار ایران نیز روایت سومی از وضعیت بازار کار در این سالها ارائه کرده است. بر اساس روایت مرکز آمار ایران که باید آن را روایت رسمی این بازار به شمار آورد، بیکاری در این 8 سال دامن گسترده است و دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 که کار را آغاز کرده تا پایان سال 91 یعنی پارسال توانسته در مجموع 542,769 شغل جدید ایجاد کند که به معنای ایجاد بیش از 67,000 شغل در سال است. اما در همین مدت جمعیت فعالان اقتصادی، یعنی کسانی که به طور بالقوه می توانند وارد بازار کار شوند، بیش از 7 میلیون نفر افزوده شده است. از این بیش از 7 میلیون نفر فقط بیش از 812,000 نفر به بازار کار وارد شده اند و بیش از 6,200,000 نفر از اساس تمایلی به ورود به بازار کار نداشتند و قید یافتن شغلی جدید را زدند. این عدد ارقام به معنای آن است که در دوره 84 تا 91 سالانه فقط بیش از 101,000 نفر وارد بازار کار شدند و هر سال بیش از 789,000 نفر دوره گشتن و یافتن شغل جدید را خط کشیدند و از بیش از 101,000 نفری که هر سال به بازار کار رجوع کردند، بیش از 67,000 نفر کار و شغل یافته و مابقی، یعنی چیزی در حدود سالی 35,000 نفر، بیکار را در برابر عنوان شغلی خود مهر کردند. بر اساس این آمار در سال 91 آنها که مسئولان و سیاستمداران مدام از آنها سخن میگویند، از اینکه به فکرشان هستند، از اینکه مشکلشان را برطرف خواهند کرد، یعنی بیکاران حدود 3 میلیون نفر بودند. از اینکه تا پایان این نماگر با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این مجله هانا کاویانی من رو یاری داد که از اون هم تشکر میکنم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.